ترانه خوبی بود که شنیدید، تقدیمی تهیه کننده محترم آقای خزایی به شما دوستان عزیز. بعد از این ترانه خوب ازتون دعوت میکنم بشنوید قسمت 17 کتاب گویای امروز رو، دومین کتاب گویای امروز با نام قرار بیقرار. به مدت 19 دقیقه شنونده این مجموعه باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قرار بیقرار، روایت شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده، به قلم فاطمه سادات افقه، گویندگان رویا فلاحی، مهدی نمینی مقدم، صدا برداران پرهام پرتو، فرزاد شریفی، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
چشم بسته قبولت دارم. ما شهرک اندیشه می نشستیم و مصطفی و خانوادهش کهنز بودند. پدرم پاسدار بود. قبل از اینکه به واسطه ازدواج آقا سجاد همسر خواهرم با هم فامیل شویم، ما و خانواده آقای ابراهیم پور با هم رفت آمد خانوادگی داشتیم. یک روز برای کاری رفتم مسجد امیرالمومنین پیش سجاد که آقا مصطفی را برای اولین بار آنجا دیدم. خودش آمد سراغم و از سجاد پرسید این کیه؟ سجاد هم مرا معرفی کرد. روابط عمومی خوبی داشت و از سری با من گرم گرفت و شروع به شوخی کرد. کمی که گذشت درباره بسیج اندیشه سوال کرد و پرسید پایگاه اونجا چطوره و تمرکزشون روی چه چیزاییه؟ گفتم خیلی وقته که اونجا نمیرم. دستی زد روی شانم و گفت بیا اینجا، خودم کارتو درست میکنم. همان هم شد. خودش کارم را درست کرد و شبانه کارت بسیج را آورد در خانه من. مصطفی نحوه ایست و بازرسی را یادم داد. چند تا فن کشتی هم به من آموزش داد و تأکید کرد که ورزش برای هر انسانی لازمه. خودش شطرنج باز ماهری بود، اما یک زمانی شطرنج را کنار گذاشت و فقط پی کشتی را گرفت. هرچه می گذشت وابستگیم به او زیادتر می شد. باورم نمی شد جوانی با این سن کم اینقدر خودساخته و اهل مراقبه باشد. کم کم داشتم در بسیج جا می افتادم که وقت سربازیم رسید. وقتی آقا مصطفی فهمید می خواست از طریق بسیج پذیرشم را درست کند که نگذاشتم. آخه پدرم مدام به من تأکید می کرد و می گفت نه از بسیج باید استفاده کنی و نه از امتیاز جبهه من، باید روی پای خودت بایستی. من هم قبول کردم. آقا مصطفی استخاره ای زد و گفت خوب اومد، انشالله که خیره. دفترچه گرفتم و افتادم نیروی هوایی سپاه. در یکی از پادگانهای کرج دوره آموزشی را گذراندم. وقتی برگشتم آقا مصطفی آمد دنبالم و با هم رفتیم پایگاه بسیج امام روح الله که آن را تازه تأسیس کرده بود. یادم است آن موقع یک پیشنهاد برای فرماندهی بسیج حوزه سباشهر داشت. استخاره کرد و خوب نیامد، اما استخاره تأسیس بسیج خوب آمده بود. من را برد و به عنوان حفاظت پایگاه معرفی کرد و کم کم آنجا راه افتاد. پایگاه یک خانه ویلایی با 150 متر حیاط بود. نزدیک محرم بود. مانده بودیم چطور هیئت را برگزار کنیم. حیات را نشان دادم و گفتم حیات را داربس بزنیم. اما آقا مصطفی سرش را به نشانه مخالفت تکان داد و گفت یه سوله‌ای همین اطرافه که مخروب است، اونجا رو درست کنیم. با بچه های پایگاهمان پول جمع کردیم و داربست زدیم تا بتوانیم یک پایگاه دائمی برای هیئت حضرت ابوالفضل دایر کنیم. برای دهه اول برنامه ریزی کردیم. یک شب باران شدیدی می آمد. یکی از بچه ها هراسان گفت پاشو بیا ناودان پشت بام افتاده وسط حسینیه و همه جا رو آب برداشته. با بدبختی همه جا را تمیز کردیم و دوباره فرش انداختیم و با یک مکافاتی مراسم را برگزار کردیم. حاج خانومی بود که زمینی داشت و میخواست آن را وقف کند تا مسجد شود. سراغ آقا مصطفی آمد. زمین سر سلاح کهنز بود. مثل همیشه استخاره کرد و خوب آمد. چسبیده به مسجد هم یک زمین بزرگ بود که قرار شد پایگاه و حسینیه را بیاوریم آنجا. نقشه های مسجد را به پدرم نشان دادم. می گفت هزینش خیلی زیاده. وقتی به آقا مصطفی گفتم مثل همیشه خندید و گفت درست میشه. فقط حدود 7-8 میلیون پول آهنش بود که آن را از داییش گرفت. ماه رمضان شد. برای سه شب احیا هنوز جا نداشتیم. قرار شد 19 روزه حسینیه را دیوارکشی کنیم و مراسم بگیریم. حسینیه داخل پارکی بود که پر از اراذل و اوباش و معتاد بود. وقتی با بچه های پایگاه حسینیه را زدیم کم کم جو پارک هم درست شد. برای شبهای احیا دیوار و سقف را چیده بودیم، اما دو طرف حسینیه باز بود، پنجره هم نداشت. آقا مصطفی برای مراسم ها از قم یک روحانی آورد تا مراسم احیا را اجرا کند. سال بعد آنجا تقریبا تکمیل شد. شهید بطایی را آورد و از او خواست 30 شب آنجا برای بچه ها سخنرانی کند. مدتی بود که دیگر تمام کارهای پایگاه اجرایی شده بود و کار عملیاتی چندانی نداشتیم. آقا مصطفی خسته شده بود و به استراحت نیاز داشت. به بچه ها گفت من 6 ماهی میخوام استراحت کنم. آقای را آورد تا در زمان نبودنش کارهای پایگاه را انجام دهد. آنقدر همه دلبستهش بودیم که نتوانستیم بدون خودش کار چندانی انجام بدهیم. برای همین تمام کارها خوابید. بعد از گاوداری سراغ کار استخر رفت. درآمد استخر را هم خرج ساخت مسجد میکرد. خیلی نگذشت که از کار استخر هم دلزده شد. ترسش از این بود که خلق الله فکر کنند که با پول بسیج این کارها را انجام میدهد. آخه گاهی حرفها پشت سرش زیاد میشد. بچه های پایگاه می دانستند پول اولیه ی هر کاری را از پدر و داییش قرض می کند. جریان سوریه که پیش آمد از خدا خواسته قید استخر را زد و راهی شد. بار اول حدود 45 روز ماند. اوایل که با هم صحبت می کردیم بهش گفتم منم دوست دارم بیام، اما خانواده‌ام موافقت نمی کنند. زد به شانه‌ام و گفت انشاءالله برگشتم حلش می کنم. وقتی که برگشت یک روز رفتم سراغش و گفتم رفتی حاجی حاجی مکه؟ دستش رو دور گردنم انداخت و گفت قضیه اینطورا که تو فکر میکنی نیست. نگاهش کردم و پرسیدم پس چطوری هست؟ گفت بعد از اینکه برای بار اول مدتی در سوریه موندیم خیلی این در اون در زدیم، اما هیچ کس قبولمون نمیکرد. 5-6 نفر بودیم، من، مسعود، مصطفی، آقا محمدلو و علی چچنی. بچه های عراقی رو پیدا کردیم و با اونا حرف زدیم. اونا هم که عاشق بچه های شیعه و بسیجی ایران بودن ما رو راه دادن. ما رو جزو نیروهای محافظت از حرم حضرت زینب و حضرت رقیه گذاشتن. شروع کردیم با اونا عملیات کردن اطراف دمشق. یه روز عملیات می کردیم، چند روز مجبور بودیم استراحت کنیم. دیدم این 2-3 روز داره به بتالت می گذره. برای همین رفتیم بچه های حزب الله لبنان رو پیدا کردیم و گفتیم که میخوایم همراهشون باشیم. چند روزی که قرار بود استراحت کنیم پیششون میرفتیم و اونا به ما آموزش میدادن. مدتی گذشت، حسابی دلمون گرفته بود. هر جا هیئت میدیدیم همه عرب زبون بودن، دریغ از یک عزاداری فارسی. خدام حرم که اکثرا افغانستانی بودن به همون آدرس هیئت بچه های افغانستانی رو که داخل یه حسینیه در دمشق بود دادن. ابو حامد رو برای اولین بار اونجا دیدم. شهید حسین فدایی هم بود. خوشحال شدیم و برای عزاداری موندیم. چای دادند و مراسم تمام شد. رفتم پیش عمو حامد و سلام علیک کردم و گفتم که از ایران اومدیم و چند وقتیه که اینجا هستیم. اگه میشه ما رو بین بچه های خودتون راه بدید. ما هم برای دفاع از حرم اومدیم. ابو حامد مخالفت کرد و گفت سفارت و بچه های سپاه میگن ورود ایرانیا ممنوعه. اگرم بیاید شما رو بر میگردونن. شماره مسئول جذب نیروهای فاطمیون مشهد رو ازش گرفتم. گفتم شاید بتونم از اون طریقی کاری بکنم. از من خواست درباره قضیه فاطمیون و مسائل پیش آمده به کسی چیزی نگویم. همسرش هم از هیچ کدام از این قضایا خبر نداشت. با خانم و دخترشان رفتند مشهد، هم برای زیارت و هم پیگیری کار فاطمیون. همسرش تعریف میکرد که مرا 4-5 ساعت در هتل میگذاشت و میگفت میرم حرم. هنوز 2 هفته هم از بازگشتشان به شهریار نگذشته بود که دوباره عازم مشهد شد. قبل از اینکه بیاید تیپ فاطمیون 2 مرتبه از طریق عراق اقدام کرد اما نتوانست برود. یک بار خواست از طریق بچه های مصطفی آقا محمدلو که دوست دوران دانشگاهش بود برود که تا پای پرواز هم رفت ولی برگشت خورد. همون شب خانمش گفت روزه بود که رفتیم مزار شهدای گمنام فاز 5. مصطفی بالای پله های گلزار نیامد. با گریه شدیدی میگفت اگه کار منو حل نکنید همه جا میگم شما شهدای علکی هستید. فردای همون روز زنگ زدن که کارش در فاطمیون ردیف شده. یک بار که داخل حسینیه با هم نشسته بودیم ازش خواستم تا بیشتر برای من حرف بزند. سرش را به دیوار حسینیه تکیه داد و گفت خیلی تحت فشار بودیم. بچه های سپاه قدس، حفاظت و سفارت مرتب بازدید و چهره شناسی می کردن. ما هم مدام با هم افغانستانی صحبت می کردیم. با یکی از بچه ها که مسئول نیروی انسانی تیپ فاطمیون بود آشنا شد. او هم کارش رو ردیف کرد و برایش یک برگ تردد افغانستانی صادر کرد. با افغانستانی ها هم مثل خودشان صحبت میکرد و شکل و شمایل آنها را به خودش گرفته بود. یک کارت زائر به منطقه راهیان نور به نام سید ابراهیم هم گرفت. آن لحظه یکی به آقا مصطفی تیکه میاندازد که ماه شما رو بر میگردونیم، شما بازم میاید. مصطفی هم میخندد و میگوید ما را از در بندازید بیرون، از پنجره میاییم. ما از این سفت و سخت‌ها هستیم و کم نمیاریم. طرف هم میخندد و میپرسد حالا اسمت چیه؟ مصطفی هم گفت سید ابراهیم. بالاخره ثبت نام کرد. رفتن به یک پادگان در تهران و آموزششان شروع شد. ریشهایشان را از ته زدند و سیبیل گذاشتند. مصطفی با خنده میگفت بچهای سپاه آموزش میدادن. متوجه شدم اگه بخوام زرنگبازی در بیارم و توی چشم باشم لو میرم. مدام در حال توسل کردن بودم. گاهی که فرصت حرف زدن فراهم میشد به اعتراض بهشون میگفتم شما ایرانی ها با ما بدرفتاری میکنید. بچه های ما رو مدرسه ثبت نام نمیکنید. نمیذارید ما کارگری کنیم. ما رو میگیرید و میگید غیر مجازید. مگه نه اینکه ما همه مسلمون و شیعه ایم. پس این کارا چه معنی داره؟ خود افغانستانی ها هم شیفته حرکات هم شده بودن. یک مدت در سوریه دوره تک تیراندازی دید. همان موقع ابو حامد متوجه شد که آقا مصطفی برگشته. برای همین او را برد پیش خودش. دو سه هفته‌ای که گذشت شهید بادپا و شهید کجباف هم آمدند آنجا. مصطفی رفت پیش شهید بادپا و او تا نگاهش کرد گفت تو ایرانی هستی؟ آقا مصطفی هم خودش را از تک و تا نینداخت و گفت ایرانیم و اصالتم بچه شوشتر، کار من ردیف کن که اینجا بمونم، اون قدم حفاظت به ما گیر نده و برمون نگردونه. خدا خواست که کار آقا مصطفی ردیف شد. حتی دفعه بعدی که میخواست برود اجازه ندادند از گیت پرواز رد شود. خود شهید بادپا پیگیری کرد تا ردش کردند. خیلی نگذشت که مسئول آموزش تیپ فاطمیون در سوریه شد، اما دید اگر بخواهد فقط آموزش بدهد نمیتواند وارد خط شود. شهید بادپا آن موقع فرمانده محور بود. یک راست رفت پیش شهید بادپا و بدون من و من گفت میخوام برم خط. شهید بادپا هم وقتی دید مصمم است گفت خودم برات حلش میکنم. اولین بار که تیر خورد پایش زخمی شد، حتی به خانواده اش هم نگفت. همون دمشق مداوا کرد و بعد برگشت. دوباره که رفت پیشنهاد دادن که گردان را تحویل بگیرد. آقا مصطفی هم برایشون شرط میگذارد و میگوید باید اسم گردان عمار باشه. گردان عمار سوریه تنها گردانی بود که به واسطه آقا مصطفی در آن کلاس اخلاق و قرآن برگزار میشد. در واقع از لحاظ اخلاقی میخواست بچه ها را بسازد. افغانستانی ها سیگار زیاد مصرف میکردند، جیره سیگار داشتند، آن را هم قطع کرد و بچه ها را ترک داد. هیئت هفتگی را همونطور که اینجا داشت آنجا هم برقرار کرد. مدام به نیروهایش میگفت دوست دارم همه ما بسیجی باشیم و مثل گردان عمار زمان جنگ عمل کنیم. چندین عملیات موفق انجام داد. برای همین گردان خط شکن شد. هر جا کارگیر میافتاد گردان آقا مصطفی را میفرستادند. مصطفی میگفت اگه براتون از دیرالعدس بگم باورتون نمیشه. همه ما هم مشتاق چشم دوختیم به دهانش تا ادامه بدهد. نفس عمیقی کشید و ادامه داد در دیرالعدس وارد درگیری شدیم و شب اونجا بودیم. شهید بادپا از پشت بیسیم با من در ارتباط بود. پای بیسیم گفت ما وارد دیرالعدس شدیم. بچه های حزب الله در محاصره بودند. من پرچم و برداشتم و اولین نفر یا الله گویان و سینه زنان وارد شدم. مدام می گفتم حزب الله یا علی یا حسین یا زینب. رفتم پشت میکروفون مسجد و شروع کردم به رجز خونی. فریاد می زدم که ما فرزند حیدر کراریم، فرزندان حضرت زهراییم و شما رو تو خون خودمون غرق می کنیم. مصطفی خنده بلندی کرد و گفت به حاجی گفتم دیدی ما جومنگا اومدیم و همه فرار کردن؟ حاج قاسم پشت بیسیم صدای مصطفی رو شنیده و به شهید بادپا میگوید این کیه؟ حاج حسین هم میگوید مصطفی صدرزاده است. حاج قاسم میگوید بچه تهران تا اینجا چطوری اومده؟ شهید بادپا نحوه ورود مصطفی رو برایش تعریف میکند. وقتی حاج قاسم او را میبیند دستی به شانهش میزند و میگوید دیگه احتیاجی نیست که هویت خودتو مخفی کنی، راحت برو بیا. Thank you.
رادیو نمایش پرهیام تخیل و تفکر
رقصت زندگی در جام چشم تو سرزد صبح امید از شام چشم تو و رام چشم تو همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم دو چشم اشکایی یادم میرخصد زندگی در جام چشم تو سرزد صبح امید از شام چشم تو مرام چشم تو همچون چشم تو خموشم چون سرگی سوی خانه بردوشم چشم اشکانی یادم میرقصد زندگی در جام چشم تو سرزد صبح امید از شام چشم تو در نام چشم تو همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا همراه رادیوی شما.
چیزی بگو شاید هنوزم فرصتی باشه هنوزم بین ما شاید یه حس تازه پیدا شه یه راهی رو به من بکن تو این بیراهی بنباز یه کاری کن برای ما اگه مایی هنوزم هست موسیقی چیزی بگو از عشق تو این حالی که من دارم. من از احساس شک کردم به احساس تو بیزارم. به من که خوب میدونی هنوزم تو دلم جاته. به من که خوب میدونم رگ خواب تو دستاته. تو هم شاید شبیه من تو این برزخ گرفتاری. تو هم شاید نمیدونی چه احساسی به من داری. یه راهی رو به من بکن تو این بیراهی بنبست. یه کاری کن برای ما اگه مایی هنوزم هست. چیزی بگو شاید هنوزم فرصتی باشه. هنوزم بین ما شاید یه حس تازه پیدا شه. یه راهی رو به من بکن تو این بیراهی بنبست. یه کاری کن برای ما اگه مایی هنوزم هست.
امروزم اومدیم در مرکز روابط عمومی سازمان با مخاطبای خودمون تلفنی صحبت بکنیم.
بچه جوان ایران سلام، در خدمت شما هستیم.
ما اینجا تا صدای شما باشیم.
وقت دعواشناسی کمه. بله.
یه سوال دارم. یه انتقادی دارم.
سالاد خبرم گوش می‌کنید یا نه؟
به واتنی هم اضافه شد برای اخبار تهران.
حتما تشکر کنم از تخت مستندی.
ممنون که زنگ زدی. طبعا ارتباط مستقیم ما با شما کلی به خود ما انرژی میده و توی اجراهامون تاثیر داره.
162 فقط یک شماره تلفن نیست. در کیست برای نیاز ما به ارتباط با شما. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
Thank you.